آن داشته و یکی از شاهکارهای شیخ بهایی هست که تونست بیماری انگل روده رو در اصفهان حداقل کنترل بکنه.
بله، این میگم در حالتی رو داره صحبت میکنه که همین عامل 60% جمعیت اروپا رو نابود کرد، یعنی بیشتر رو اروپا و آفریقا تاثیرگذار بود. حالا چه این موضوع چه بحث وبا، خب وبا یک دوره به نزدیک ما و ایران هم کشیده شد همه گیریش. بحث تب زرد و حفاری کانال پاناما که باز به یک نوع بهداشت دیگه مرتبطه. فرانسوی ها قصد حفر کانال پاناما رو داشتن و کارگران در دل جنگل های استوایی اردوگاه زده بودن. این جنگل پر از پشه بود و این کاری هم انجام نمیشد که اینا کنترل بشه جمعیتشون. از هر 10 کارگر نهایتا حدود 8 نفر بر اساس بیماری مثل تب زرد و مالاریا جان خودشون از دست میدادن. حدود 22,000 کارگر کشته شدن و پروژه اصلا ورشکست شد به علت عدم بهداشت محیطی و شکست مالی و مهندسی بود دیگه. و ولی خب این باعث شد که ما کنترل ناقلین رو جدی بگیریم، یعنی یک برنامه عظیم داشته باشیم برای اینکه پشه ها رو، مثلا خصوصا پشه هایی که عامل انتقال بیماری انسانیان رو، بتونیم کنترل کنیم و اولویت بذاریم بهداشت محیط رو. فاجعه میناماتا یک شکست بهداشتی دیگه که خیلی صنعتی هم بود، مرتبط شاید با بحث علیرضا سبا بود. یک شرکت ژاپنی در واقع فاضلاب صنعتی خودش رو که حاوی متیل جیوه بود، یک ماده شیمیایی رو مستقیم به خیلی خلیجی در واقع میریخت به نام میناماتا. این جیوه هایی که در واقع میریخت در خلیج دستشون در نکنه، در بدن ماهی ها و صدف ها تجمعی و انسان ها اینو میخوردن. خب شرق آسیا هم خب رژیم دریایی خیلی گسترده است، مسموم میشدن، هزاران نفر مبتلا شدن، مسموم شدن و در نسل های بعدی هم باعث نقص های مادرزادی، اختلال عصبی، فلج، مرگ و اینها شد.
ژاپن گفتی؟
بله. مفهوم بیماری ناشی از صمد که علیرضا هم راجبش صحبت کرد، در واقع بعد از این اتفاق خیلی جدیتر دنبال شد. ما فاجعه نشت گاز زیاد داشتیم، مثلا بوپال هند یکی از مثالهای معروف کارخانه آفتکشی بود که بدون رعایت همین استانداردهای ایمنی و استراری 40 تن گاز رو در واقع از خودش ساطع کرد، بلا فاصله باعث مرگ حدود 3,400 نفر شد و حدود 16,000 نفر در سالهای بعدی مشکل تنفسی، سرطان، عوامل دیگه. باز باعث روال ها.
چه سالی بوده این قضیه؟
این گاز بوفالین 1985-1966 حوالی بوده. این باعث روال های جدید شد، این تصویب قوانینی که سخت‌تر شد برای این شرکت ها یا صنایع مرتبط و یه سری کماسور بین المللی به وجود اصلا اومد و مسئولیت اجتماعی شرکت ها خصوصا در ارتباط محیط زیست جدی گرفته شد. ما بحران آب فلوراید دار رو در واقع شبکه بهداشت آمریکا داشتیم. خب فلوراید همونجور که رضا هم فکر کنم صحبت کرد، برای پیشگیری از پوسیدگی دندان تا حدیش مفیده، اما در برخی از مناطق در این ارتباطی عرض کردن میزان فلوراید آب آشامیدنی بیش از حد مجاز شد و میلیون ها نفر در واقع این کشورها، مثلا تو چین هم اتفاق افتاد، تو هند هم افتاد، از در واقع بیماری هایی که باعث این اتفاق شد الان رنج میبرن. تغییر شکل مفاصل، ناتوانی، شکست استخوان جزء نتایجش به الان خیلی.
تو پرانتز بگم این برای مصرف بیش از حد فلوراید هستش و البته عدم تصفیه نادرست این در فاضلاب ها. این باعث میشه که دوستان اگر فلوراید رو جایی دیدن بترسن فرار کنن،
بدونن الان اون فلورایدی که در واقع در محصولات میبینن قطعا تحت کنترل هست و نظارت های بهداشتی عمده ای روش خواهد شد. در حال همه اینایی که گفتم باعث شد که ما از یک فجایه به یک استاندارد برسیم و الان در واقع استاندارد داریم که آثار سوء مواردی که گفتم به حداقل برسه.
بسیار خب، خیلی متشکرم امین صادقی عزیز. علیرضا سبا هم بیاد یه جمع‌بندی و دیگه کمشم خداحافظی.
عالی بود.
آقای سبا، کلام پایانی شما.
بله، من یه توی آرشیو نشریات که نگاه میکردم، شماره مسلسل 230 نشریه دانشمن سال 20 آذر ماه 61 رو دیده بودم، ولی این مجموعه مثلا همون سال حوالی سال 60-62 اینا رو بررسی کردم، دیدم تقریبا چند تا نکته‌ای که میخوام بگم تو همشون وجود داره و این نشون میده که حالا شاید مثلا نزدیک به نیم قرن پیش ما چطور در زمینه بهداشت عمومی داشتیم فرهنگ سازی میکردیم. مثلا خب این نشریه یکی از بسترهاش بوده. ولی قبل از اینکه واردش بشم، چون به چهره بزرگ شیخ بهایی هم اشاره شد، دقیقا توی این نشریه صفحه دومش داره در رابطه با معرفی شیخ بهایی صحبت میکنه. توی ادامه در حقیقت این نشریه، تشخیص و درمان مثلا بیماری شیزوفرنی، تشخیص و درمان در حقیقت بحث بیماری سینوزیت رو معرفی کرده و این برای من جالب هست. یه سلسله مطالبی رو داره توی کل این مجموعه، من دیدم درمان بدون دارو با استفاده از مثلا روش‌های حالا شبیه ورزش، شبیه مثلا حالا چیزای مختلف، یه چطور مثلا مراقبت از خودشون بکنن، پیشگیری بکنن از خیلی از بیماری‌ها و به خصوص حالا حوزه بیماری‌های شاید مثلا در زمینه معدوی و رودوی اینها، و این نکات بهداشتی رو داخل این نشریه توی این بخش داشته میگفته در اون زمان. و جایی این چیزی که برای خیلی جالب بوده، مثل الان که ما پیامک ها رو میفرستند و پیامک ها رو جواب میدیم، اصلا یه بخش اختصاصی داشته، پزشک دانشمند پاسخ میدهند و همه نامه هاشون رو میفرستادن برای اونجا و پزشک دانشمند پاسخ داده. و این خیلی جالبه، مثلا همین الان یک نفر از میان دواب، آقای رضا، برای بلند شد یه نامه‌ای فرستاده بودن، پزشک این جواب گفته بود برای بلند شدن قد تا سن 20 سالگی ورزش بسکتبال و تغذیه کافی ادامه دهید. خیلی جالبه که همین این تعامله رو به این شکل داشتن. ولی یه چیزی که خیلی برام جالب تره، یه مجموعه مطالبی تو این سلس تو این چند نشریه بود به اسم مشکل گشایی جوانان. و مثلا هر کسی می اومده مشکلات حوزه شاید حالا بهداشت روانش رو اونجا مطرح میکرده و باز به صورت خیلی جامع و کامل، یعنی هم سوال و به صورت کاملا
میتونی یکی از سوالا رو برام بخونی.
آره، مثلا سوالا رو من بخوام بگم، مثلا میگه که یه پرسش، پسری 20 ساله هستم، از تنهایی رنج میبرم، هیچ وقت در دوستی با کسی موفق نبودم، نمیدونم چه چیز باعث دوری کردن من از مردم میشود، به خاطر دارم که همینجوری این رو ادامه داده. بعد یا مثلا چند تا عنوانای دیگه شو میخونم. یه عنوان سوال بعدی، این عنوانش این بود، نمیدونم چرا همه از من گریزانن. سوال بعدی، من موجودی سخت افسردم. نفر بعدی میگه راه حل گرفتاری خانوادگی من چیه. بعد هر در حقیقت سوالی رو به صورت کامل پاسخ داده. شاید اون زمان که حالا روان درمانگرها به اون شکلی که ما الان خیلی رایج هست در دسترس نبودن،
شبکه اجتماعی مردم
ولی دقیقاً آره، دقیقاً مثل شبکه اجتماعی کنار روان شما می‌بینید صفحه اینستاگرامی هست که روانگرها مشکلات رو می‌ذارن و پاسخ میدن. دقیقاً نشریه دانشمند یه زمانی داشته از این فضا استفاده می‌کرد.
متشکرم علیرضا صبا، رضا ماه‌منظر و از همه همکارانم در تهیه و تولید برنامه چراغ بسیار سپاسگزارم. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. شبانگاهتون به خیر و سکوت و سلامتی باشه انشاءالله. در این بخش به همراه همکاران دوست داشتنی و عزیزم جناب آقای جعفر ابراهیمی تهیه کننده محترم، دوست خوب و ارجمندم جناب آقای معین خانی‌زاده صدا بردار خوبمون، آقای سید رضا موسوی مسئول تدارکات این بخش و بنده فرهاد ناصح گوینده بخش شبانگاهی خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. افتخار این رو داریم که شما شنوندگان عزیز رادیو تهران شنونده پخش رادیو تهران هستید.
دیوانه نیست لایق این خانه نیست، رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم. گفت که سان مست نیست رو که از این دست نیست، رفتم و سر مست شدم وسط روا کنده شدم.
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
گفت که تو شم شدی قبله این جم شدی، جم نیم شم نیم دود پراکنده شدم. گفت که بام بالا پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پر کنده شدم. شد کنم چرخ فلک از ملک و ملک و ملک، چز نظرم گردش رو نور پذیرنده شدم. از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگم، چز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم.
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دولت
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
بی خبرم از تو منم و بخزی جان. تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
شبیان باران بی تو قصه ها کشید، درمه بود تو عزیزم حتی از خودم پریدم. این که رسم عاشقی نیست، قلب من کشیشه ای نیست. عاشقت شدم، عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست؟ اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و پنهانی تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و پنهانی تو بگو که میمانی. دست رد زنی دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد، دیوانه خواهم شد. به خوابم شبی تو را دیدم و زیبای من چشم تو هم شد، صبر و قرارم شد. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنوانی تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنوانی تو بگو که میمانی.
بله، تو بگو که میمانی. بخش شبانگاهی با سلیقه خوب تهیه کننده محترم آقای ابراهیمی انشاءالله آکنده هست از موسیقی ها و برنامه های متنوع که انشاءالله با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. اما یک آنانسی از یک برنامه رو با هم بشنویم و انشاءالله در ادامه برنامه خط پایان رو با هم میشنویم. در خدمتون هستیم بازم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 41 دوره شب شعر عاشورا در شیراز با موضوع امام زمان ارواح نافدا منتقم عاشورا. عین طالب به دم المقتول به کربلا. شاعران عزیز می توانند با مطالعه کتاب ارزشمند آن ناگهان اثر استاد محمد رضا سنگری برداشت‌های معرفتی خیش را پیرامون امام زمان ارواح نافدا منتقم عاشورا در قالب شعر بیان کنند. آخرین مهلت ارسال آثار غروب 20 خرداد 1405 می باشد. برای ارسال آثار به آدرس اینترنتی zaya.io/poem41 مراجعه فرمایید. زمان برگزاری شب شعر عاشورا در 17 و 18 تیر ماه 1405 در شیراز خواهد بود.
با خون هر شهید به راه آمدیم ما، سر را به شاه راه شهیدان نهاده ایم. پر زرق و برق نیست اگر زندگی ما، مانند اشک روزه تو صاف و ساده ایم.
رجز به خان و بیا با ما، حبیب و جعفر و جون اینجاست. رژیم هرمل آن سویند، زهیر و آبس و اون اینجاست. یهود تیره صهیونی اگر چه رزل ترین رزل است، به جان شیعه حراسی نیست که کار دست ابوالفضل است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت سوم، عهدنامه ترکمنچای. روند کرنش در برابر دولت‌های استعمارگر غربی در عهد قاجار همچنان ادامه داشت، تا اینکه عهدنامه ترکمنچای در زمان فتحعلی شاه بین نمایندگان دولت روسیه و ایران امضا شد. پس از عهدنامه گلستان، دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه آغاز شد. عباس میرزا فرمانده سپاه ایران با حرکت به سوی گنجه در این منطقه سنگر گرفت. در این میان پاسکوویچ فرمانده سپاه روس نیز خود را به این منطقه رساند. ابتدا عباس میرزا به دلیل مشاهده برخی آشفتگی ها در سپاه خود در پی آن بود تا جنگی اتفاق نیفتد، اما تلاش او مؤثر واقع نشد و جنگ وسیعی در این منطقه در گرفت و سپاه روس فاتح میدان شد.
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
سرخوردگی که به واسطه شکست دور اول جنگ های ایران و روس به وجود آمد، موجب شد تا مردم دنبال یک اعاده حیثیت باشند. از طرفی از شاهان قاجار ناامید شده بودند و به همین دلیل به سمت علما نامه نگاری کردند و از علما، روحانیت و مراجع تقلید خواستار این بودند که به اونها کمک کنند تا بتونن سرزمینای از دست رفته رو باز پس بگیرن. علمایی که در این میان نقش آفرینی کردند و فتوای جهاد دادند و حتی خودشون در صحنه های نبرد حضور پیدا کردن، از جمله اونها رو میتوانیم به سید محمد مجاهد نام ببریم. آقا سید محمد طباطبایی اصفهانی، معروف به سید محمد مجاهد، کسی که در کربلا ساکن بود و به این واسطه به ایران کوچ کرد و مهاجرت کرد و خودش رو به جبهه‌های نبرد رسوند.
مردان
آهنین تزار دست از چپاول و تعرض و حتاکی به ملت مسلمان ایران بر نداشتن. تکلیف حکومت هم معلوم شد الحمدلله. دربار کنار از این بازی، ما ایم و شب تار و غم یار، دگر هیچ. منصور و انالحق زدن و دار، دگر هیچ. بر هر مسلمانی واجب از نوامیس خودش دفاع کنه. حکم ناموس، حکم جهان.
همچنین میبینیم علمای دیگری مانند مرحوم ملا احمد نراقی و مرحوم ملا محمد نراقی و سایر علمای بلاد به آقا سید محمد مجاهد پیوستند و اونها با دادن فتوای جهاد مردم رو به میدان نبرد آوردند و به همین دلیل ما میبینیم که در دو ماهه اول جنگای دور دوم ایران و روس تمام پیروزی از آن در واقع مردم ایران بود. یک نهضت اسلامی شکل گرفت.
عباس میرزا در ناحیه ترکمنچای خواست تا جلوی پاسکوویچ را بگیرد، اما به علت حمایت نکردن دربار در آنجا نیز شکست خورد و سرانجام مجبور شد تا شرایط صلح را بپذیرد.
پاسکوویچ میخواد مذاکره کنه.
پیشنهاد فتح تهران رو داره؟
اگه نایب السلطنه صلاح بتونه مذاکره کنی. قول میدم تبریز رو پس بگیرم.
پاسکوویچ زرنگتر از این حرف هاست.
به من اعتماد کنید. کسالت داریم.
زخم، یه زخم 10 ساله، زخم شمشیر دوست.
داستان مذاکره ما میبینیم که از اون روز تا به الان این ادامه داشته، یعنی طرف مقابل بلافاصله با ژست دوستی و لبخند وارد میشه و خواهان مذاکره هست. ما همین رو در ماجرای قرارداد گلستان دیدیم و این اتفاق دوباره در قرارداد ترکمنچای هم اتفاق افتاد و به واسطه همین مذاکرات و با وساطت انگلیس که نقش مرموزانه و مخربی رو داشت در این میدان، میبینیم که قسمت‌های بسیار زیادی از ایران جدا شد.
من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم.
ایرانیان عهدنامه گلستان رو موقت می‌دونستن. 13 سال بعد عهدنامه ترکمنچای بر ایران تحمیل میشه. این بار جنگ 1.5 سال بیشتر طول میکشه و این دفعه ژنرال پاسکوویچ میفرستن. گودویچ ورش میدارن، پاسکوویچ میفرستن. افسر بسیار دانایی، اینا دانشگاه داشتن، دانشکده افسری داشتن، 1.5 میلیون سرباز داشتن. بنابراین ما شکست میخوریم و ایروان و نقشبان هم از دست میدیم و دوران اسارت و بندگی و نیمه استعمار شدن ایران و دوران ذلت ایران آغاز میشه.
در این میان پاسکوویچ که خود را پیروز جنگ میدید، برای سپاه ایران ضرب الاجل تعیین کرد و گفت چنانچه تا 5 روز تکلیف صلح مشخص نشود عازم تهران خواهد شد. فتلی شاه سرانجام تن به امضای عهدنامه